أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت دهمین امام همام ابوالحسن امام هادی علیه السلام است. تسلیت عرض میکنیم این مناسبت رو خدمت همه شما برادران، خواهران، جوانان عزیز. امام جواد که پدر امام هادی است، 25 سال داشت شهید شد. خیلی جوان بود. ایشون 4 تا یا 5 تا اولاد داره که همشون صغیر بودن وقتی باباشون شهید شد. امام جواد خانومشون سمانه است با سین. این خانوم هم اهل افریقاست، مال مغربه، سمانه مغربیه معروف. خیلی زن متدین مؤمن. امام هادی فرمود امی عارفتون به حقی، مادرم از کسایی بود که معرفت امامت داشت. و هوه و هیه من اهل الجنه، زنهای بهشتی بود. خیلی زن ویژه‌ای بوده ایشون، چون امام جواد یه زن دیگه هم داره، ام فضل، دختر مأمون، از اون اولاد نداره. از این سمانه ایشون 5 تا اولاد داره. وقتی ایشون 25 سال شهید شد، تمام اینا صغیر بودن. اتفاقا خود ایشون تو بغداد شهید شد، اینا تو مدینه بودن. اولین بچهشون امام هادی است، 8 سالش بود وقتی پدرش شهید شد. دومیش موسی مبرقعه. موسی مبرقعه آمد قم بعد از شهادت پدرش، البته 30 سالگی تقریبا یه مدتی گذشت، اومد قم و قم شد وکیل، یعنی شد از رؤسای قم. یه مدتی هم کاشان بوده ولی برگشت. لذا ایشون الان در قم حرم داره، زیارتگاه داره، بچه هاش تو قم دفنن، دخترش تو قم دفنه و سادات برقعی قم از نسل ایشونن. سادات برقعی، رضوی، هاشمیان، اینا همه از نسل ایشون خیلی هستن. الان من محلشون منبر میرم گاهی در محله موسی مبرقعه، تمام اونایی که اونجا رو اداره میکنن از نسل ایشونن، سادات. خدا رحمت کنه، آقای برقعی هم داشتیم در قم منبر میرفت، ایشون یه کتابم در وصف موسی مبرقعه نوشت، النور المشعشع فی موسی المبرقعه، یه همچین کتابی نوشت، النور المشعشع فی موسی المبرقعه. الان هم آستان قدس حرمش رو داره بزرگ میکنه. و این دومین بچه ی امام جواد، موسی مبرقعه. البته خب رتبهش از امام جواد خیلی پایین تره، ولی به هر حال امامزاده است، امامزاده بلافصله، با امام قابل مقایسه نیست، اما شخصیت وارزی بوده. فرزند سوم امام جواد حکیمه است، اون که خیلی کوچیک بوده، 5-6 سالش بوده، یعنی امام این موسی مبرقعه 6 سالش بوده، این احتمالاً کوچیک‌تره. باباش که شهید شد حکیمه، حکیمه خاتون الان با امام هادی و امام عسکری توی قبرن، یعنی توی منظری هن. حکیمه دختر امام جواد، خواهر امام هادی، عمه امام عسکری است که در تولد امام زمانم بوده. این 3 تا. 2 تا دختر دیگه ایشون داره، زینب و میمونه، که معروف اینه کنار حضرت معصومه دفنن. نباید هم نادرست باشه، بالاخره برادرشون قم بوده، موسی مبرقعه اینا اومدن قم، لذا این 2 تا قبرشون در کنار قبر حضرت، اینا 5 تا اولاد امام جواد میشن که اولیشون امام هادی است که در 8 سالگی به امامت رسید. 42 سال هم داشت ایشون شهید شد. امامتش طولانیه، 34 سال، ولی خب از کودکی به امامت رسید و کرسی امامت شیعه رو به عهده گرفت. خب 22 سال داشت ایشون که متوکل امام رو از مدینه آورد به سامرا. سامرا منطقه نظامی بوده، پایتخت قرار داد متوکل. متوکل دهمین خلیفه عباسی است. خلفای عباسی 37 تا، این دهمیشونه، از همهشون خبیث‌تره. لذا معروفه، میگن عاشرهم کافرهم، دهمی از همه کافرتره. همینه که به کربلا حمله کرد، همینه که کل شیعه کشت. به هر حال زمان متوکل امام اومده به سامرا و دیگه تقریبا 20 خورده سال تو سامرا بود. تو همونجا از دنیا رفته، شهید شده و تو خونه خودش که الان حرمش شده به خاک سپرده شد. طبیعتا این 20 سالی که امام در سامرا بوده، 20 خورده، ارتباط باش سخت بوده. ولی خب یه تعدادی آدم باش ارتباط داشتن. ایشون شاگردانی داره که تعدادشون ایرانی هن، یا لااقل ایران دفنن. من چند تاشونو برای شما بگم بد نیست. یکی از شاگردان بارز ایشون حضرت عبدالعظیم حسنی است. این آدم شاگرد خاص امام هادیه، مورد توجه خاص امام هادیه و کسیه که امام هادی با اسم صداش نمیزد، میفرمود یا ابوالقاسم. مثل ما بخوایم با فامیلی که صدا بزنیم، تو عربی هم با کنیه احترامش بیشتره. یا ابوالقاسم انت ولینا حقا، تو واقعا با مایی. و دعاهای عجیبی امامه. حضرت عبدالعظیم خب حسنیه، حسینی نیست که، سید حسنیه. یه وقتی از درک وارد میشد، امام هادی بهش میگفت بیا جلو. تو جلسه هم شلوغ بود، همه میرفتن کنار، این میشست بغل امام هادی، زانو به زانوی امام هادی. وقتی خود به این سادات حسینی بر میخورد، حتی یه باری کشون اعتراض کرد، گفت آقا ما از نسل امام حسینیم، ایشون نسل امام حسنه، ما سادات حسینی هست. بعدم ما زودتر اومدیم، بالاخره اینجا نشستیم. یا در آقا میاد تو، شما میایش کنار خودت. یه بار وقتی وارد شد، آقا بهش گفت همونجا بشین، همون دم در بشین. او چش، آدمی که مطیع امامه براش فرق نمیکنه که، نشست همونجا. آقای سوالی رو مطرح کرد از اینایی که نشسته بود، آخه اینا هم امامزاده بودن، آدمای سادات بودن. یه سوالی رو مطرح کرد، آقا شما بفرمایید. بلد نبود. شما بفرمایید. رفت سراغ حضرت عبدالعظیم، اون جواب داد. آقا فهمید حالا بیا جلو. آورد نشون داشت کنارش. فهمید من ایشونو به خاطر سید بودن و سید نبودنش نمیارم بالا. این عالمه، خدا اینو برده بالا. خدا تو قرآن میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این یکی از اون شاگرداست که حالا یه قصه با امام هادی داره، من براتون میگم. یک چند تاشو نام میبرم. یکی دیگه از شاگردای ایشون علی ابن ابراهیم قمی است. علی ابن ابراهیم الان تو قم مثل همین قاضی صابر شما علیه السلام یه ذریح کوچیکی داره، منتها شانسش پاساژ ساختن رو قبرش، یعنی قبر افتاده وسط پاساژ. آره، من چند روز قبل این عربستانی ها آمده بودن اونجا، خیلی ناراحت بوده بودن آقا این چه وضعیه. گفتم خب حالا از شیعه های عربستان آمده بود. آقا بالاخره حالا دیگه شانس این بنده خدا اینطور شده دیگه، الان قبر ایشون دور تا دورش پاساژه دقیقاً، منتها یه ذریحی براش گذاشتن. البته یه کارش هم نمیشه کرد، این ساخته شده ایشون. بله آره، بازاریا بهش سلام میدن. علی ابن ابراهیم قمی هم آدم بزرگی است، خیلی آدم بزرگی است. علی ابن ابراهیم اگر کافی کلینی 16,000 تا حدیث داره، حدود 7,000 تاش مال ایشونه، از راویان مهم. این دوتا. یکی دیگه از شاگردای امام هادی فضل ابن شازانه، ایشون نیشابوره، من رفتم سر قبرش، تو مسیر که میرید جاده انحرافیه. اینم شاگرد ایرانیه، چون تعدادی از شاگردان امام هادی ایرانی هن، از جمله علی ابن ابراهیم قمی، فضل ابن شازان نیشابوری. یکی دیگه از شاگردای ایشون علی ابن مهزیار اهوازی است، اونم من رفتم سر قبرش، اهوازه، اونم از شاگردان امام هادی است. یکی دیگه از شاگردای ایشون احمد ابن اسحاق قمی است، سرپل ذهاب کرمانشاه. یه وقت کربلا میرید سرپل ذهاب بپرسید بهتون نشون میدن. یه همایشی هم براش برگزار شد چند سال قبل. این چند تا از شاگردای ایشون: حضرت عبدالعظیم، علی ابن ابراهیم قمی، فضل ابن شازان، عرض بکنم علی ابن مهزیار اهوازی، و یکی هم همین احمد ابن اسحاق اشعری قمی. از امام هادی سه تا زیارت به ما رسیده که اینا خیلی ویژه است، واقعا هم ویژه است. از آخر میگم. یکیش یه زیارتیه تو مفاتی، من از چه گوشتم زیارت اول مظلوم، 5-6 خطم بیشتری، من هر وقت نجف برم میخونم. این زیارت امیر المومنین از زبان امام هادی اینطوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. سلام علی جان، ولی خدا، تو اول مظلوم عالم و اول کسی هستی که حقت قصب شد. اینو یه وقت تو مفاتیح دید نجف میرید بخوانید. به نظرم زیارت پنجم مطلق است. دومین زیارتی که از امام هادی رسیده زیارت غدیره، اونم چیز عجیبی است. مرحوم عاشق عباس قمی میگه سندش معتبره و مستحب از راه دور، نزدیک، غدیر، غیر غدیر خوانده بشه. من ندیدم تو حالا زیارت به پای زیارت غدیر. یعنی زیارت های ما غالبا آیات قرآن خیلی توش نیست، اما این زیارت ده ها آیه قرآنه. اگر کسی میخواد حضرت علی رو بشناسه از نظر قرآنی، حدیثی و تاریخی، بره تو زیارت غدیر. پشت سر هم آقا آیات آورده، آیه آیه آیه: علی جان تو کسی هستی که خدا دربارت گفت، فرمود فضل الله المجاهدین، تو کسی هستی که خدا فرمود اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو کسی هستی که خدا فرمود من المؤمن رجال صدق، و همینطور آیه رو آیه آیه رو آیه. این زیارت غدیره. سومیشم که همتون میدونید زیارت جامعه کبیره است. این زیارت غدیر رو اون سالی که متوکل امام هادی رو میورد سامر را، من زندانی که امام هادی توش بوده رفتم سامر را، یخ رفتید بپرسید بهتون نشون میدن. البته خیلی هم بد پله بود، اذیت شدم، ولی رفتم دیدم. یه مدتی هم ایشون تو زندان نگه داشتن و اون زندان الان هست، نگهداری شده، فاصله داره تا حرم، ولی ما برای مستند تلویزیونی رفتیم یه برنامه ضبط کنیم دیگه، رفتیم دیدیم مردم هم میان، یعنی مجوز داره. و اون زندان و اون جایی که آقا رو توی به اصطلاح اون منطقه شیرها انداختن، تعداد شیر اونجا بود، آقا رو انداخت، اینا همش جاش الان حفظ شده تو خود سامر راست. من یه سفر برای تلویزیون رفتیم دیدم. به هر حال اون سالی که آقا رو میوردن سامر را، روز غدیر آقا رسیدن به نجف. این زیارت غدیر مال اون روزه. اینم نکته دوم. یه جنبندی بکنیم. چی گفتیم؟ یک، امام جواد چند تا اولاد گفتیم داره؟ 5 تا. امام هادی، موسی مبرقه، حکیم خاتون، زینب و میمونه. معروف اینه دیگه، حالا بیشتر و کمتر هم گفت. نکته بعدی که عرض کردیم، ایشون نیمی از عمرشون رو تقریبا در سامرا بودن، 34 سالم امامتشون. نکته دیگر، 5-6 تا از شاگرداشون رو گفتیم که یکیش حضرت عبدالعظیمه که حالا یه قصه ای داره براتون میگم. و نکته بعدی هم این موضوعی که در 3 تا تراثی که از ایشون به ما رسیده. یکی دو تا داستانم براتون از امام هادی بگم، حالا نوجوانا جوانای خورده خسته نشن تو جلسه، و بعد برمیگردم اون بخش امام حضرت عبدالعظیم و انشاءالله براتون عرض میکنم. میدونید اعتقاد ما این امام ائمه ما علم غیب دارن، تو زیارت جامعه کبیرم میگیم. البته به اذن خدا، نه علم غیب مطلق، نه، خود امیرالمومنین تو مسجد سخنرانی میکرد، یه پیشگویی کرد که تو نهج البلاغه هم هست، به نظرم خطبه 28 پیشگویی کرد آقا حمله صاحب و زنج رو. حالا اینترنت دارید بعداً مطالعه کنید. صاحب و زنج یه آقایی بود آفریقایی، زنگی تبار، سال 200 55 امام هادی 254 شهید شده، یه سال بعد امام هادی تو عراق انقلاب کرد، 14 سال قیام کرد، جنایت کرد و جنایت خیلی آدم کشت. عاشق عباس تو تتمت المنتها نوشته میگه کار به جای رسید، کسی که کشته میشد میریختن سرش، گوشت بدنش رو میخوردن، سگ و گربه میخوردن مردم. ایشون نوشته اونجا صاحب عراق خیلی حادثه دیده، یکی از حوادثش قیام صاحب الزنج قرن سوم بوده، 255، 14 سال بر عراق این آدم آفریقایی بود دیگه، سیاه هم همراهیش کردن، قیام کرد، خیلی تو بصره چند هزار آدم کشت. امیرالمومنین روی منبر این قیامو پیش بینی کرد. حالا حضرت امیر چه سالیه؟ 41 شهید شده، هنوز 200 سال مونده تا اون حادثه. دومین چیزی که حضرت امیر پیش بینی کرد روی منبر، خطبش هم گفتم، خطبه 28 نهج البلاغه است، حادثه حمله هولاکوخان بود. هولاکوخان هم قرن هفتم حمله کرد به بغداد، بنی عباس رو از قدرت کشید پایین دیگه، آخرین خلیفه بنی عباس 37مینشون رو هولاکوخان از بین برد، حمله مغلها. اینم تو اون خطبه پیش بینی شده که ابن ابوالحدید در شرع نهج البلاغه میگه این دومیش در زمان من اتفاق افتاد، چون ابن ابوالحدید قرن هفتمه. وقتی آقا این دوتا پیشگویی رو کرد، یک کسی وسط منبر بلند شد و قام رجلون بلند شد گفت یا امیرالمومنین غیب میگی؟ شما غیب بلدی؟ آقا میگن نه خیر، غیب خدا میدونه، اشتباه نکن، ما رو کنار خدا نذار، عالم الغیب و شهاده خداست. تعلم من ذی غیب، اونی که غیب میدونه یه چیزایی هم در اختیار ما قرار داده، پس غلو نکنیم، بدانیم علم غیب امام با خدا هم عرض نیست، طوله، علم الهی استقلالیه، مال امام عرض میکنم که واگذار شده است، غیر مستقله. علم خدا مستقل، علم خدا گسته، مثلا زمان قیامت رو از چیزایی که خدا میگه من میدونم، من میدونم علم الساعه رو من میدونم. حالا اما ائمه ما بدون تردید آگاهی به غیب دارن به اذن خدا، ولایت تکوینی دارن، تصرف دارن. من دو تا داستان از امام هادی علیه السلام خدمت شما عرض کنم و بعد اون داستان از عبدالعظیم بگم. متوکل عباسی، این داستان خیلی قشنگه، گوش بدید، تصمیم گرفت امام هادی رو تحقیر کنه دیگه. اینا اینطور بودن دیگه، فکر میکردن مثلا اگر یه کارایی بکنن که اینطوری که حالا میگم اینا بزرگ میشن. رضا به تمام عمراش دستور داد همه تون سوار شید با لباس نظامی، خودم هم سوار میشه، حرکت کنید جلو، امام هادی رو پشت سر پیاده بیارید که هر که نگاه میکنه متوکل سواره، فلان وزیر سواره، فلان امیر سواره. ولی امام هادی علیه السلام بعد گفت وارد قصر که شدید همه بیاید تو قصر، آقا رو تو راه رو جلو بنشونید، نذارید بیاد داخل، که با این عقده بود دیگه، عقده است. مثلا خود حضرت امام اون شبی که از قم بردن، نذاشتن از ماشین پیاده شه وضو بگیره نماز بخونه، مستقیم بردن فرودگاه، بردن آنکارا. یعنی میترسن. و خود امام وقتی از نجف اومد 13 مهر 57 بیرونش کردن، کشورا راه رو بستن، گفتن راش ندیم گیر کنه، که امام رفت نفلو شاتو. گاهی از اوقات بعضی فکر میکنن اینطوریه که کوچیک میکنن. خیلی به امام هادی اذیت شد، همه سوار، آقا پشت سر، بعدم تو راهروی منزل گرما، خیلی خسته شد، دل امام شکست. یه کسی میگه من رفتم خدمت امام هادی، و اینم خودش جز همین نیروهای دربار بوده، یه تفقدی بکنم، گفتم آقا مثلا ببخشید اینا عقلشون نمیرسه، دیدم آقا ناراحته. این آیه رو خوند، آیه 65 سوره هود، تمتعوا فی دارکم 3 ایام وعد غیر مکذوب، این آیه رو خوند. بعد فرمود من از شطر صالح کمتر نیستم. حالا من یه توضیح بدم برمیگردم. این آیه راجی به حضرت صالحه. حضرت صالح میدونید پیغمبر خدا بود، خیلی هم تبلیغات کرد، کسی هم بهش ایمان نیورد. آخرش گفت چه کنم با شما؟ گفتن ما یه معجزه میگیم، اگه انجام بدی بهت ایمان میاریم. گفت چه کنم؟ این دیگه آخریشه ها. گفتن باش. گفتن یه شتر از این کوه بیاد بیرون. حالا تو این کوه شتر نرماده وجود نداره که این بچهش باشه، شتری که نه پدر نه مادر داره، شتری که معجزه است، با این ویژگی ها انقدر باشه، این طور باشه. حضرت فرمود عیبی نداره، من این کارو میکنم. ایمان میارید؟ گفتن بله. آقا به اذن خدا شتر از کوه اومد بیرون که خدا تو قرآن میگه ناقت الله، شتر خدا. این همه حیوان تو عالمه، تنها شتری که خدا تو قرآن گفته، حیوانی که گفته مال منه، اینه، ناقت الله. وقتی آمد بیرون حضرت صالح گفت اینو نکشید، اگر کسی اینو بکشه از بین ببره 3 روز بعدش عذاب میاد. گفتن برو بابا چی میگه، حوصله داری؟ کشتنش. فعقروها، قرآن میگه دیگه، فعقروها، شتر رو کشتن. شتر رو که کشتن، این آیه تو این قصه است. حضرت صالح گفت تمتعوا فی دارکم، برید تو خونه هاتون بشینید 3 ایام، 3 روز. 3 روز بعد عذاب میاد. سر 3 روزم عذاب آمد و قوم صالح رو نابود کرد. این آیه قصهش اینه. یه بار دیگه میگم، قصه این آیه‌ای که امام هادی خوند مربوط به آمدن 3 روز بعد از کشتن اون شتر، 3 روز بعدش عذاب اومد. این بنده خدا این آیه رو که شنید نفهمید یعنی چی. بلند شد اومد یه رفیق داشت شیعه بود پیشش، گفت من یه سوالی از شما دارم. امروز امام هادی رو تحقیر کردن، تو دهلیز نشوندن، پشت سر پیاده آوردن و آقای شما این آیه رو خوند و فرمود من از شتر صالح کمتر نیستم، یعنی چی؟ گفت واقعا؟ گفت بله واقعا. گفت ببین 3 روز دیگه متوکل به درک واصل میشه با این کاری که با امام هادی کرد. معناش اینه، اگر امام این آیه رو خوند معناش اینه. گفتم تو از کجا میگی؟ متوکل چیزیش نیست، سر و مره گنده است. گفت اگر آقا این آیه رو خونده و فرموده من از شتر صالح کمتر نیستم، معناش اینه. حالا خودت میدونی، برو اگه حساب کتاب متوکل داری، پولی میخوای، بدهی داری، چیزی ازش برو بگیر. میگه آمدم و سر 3 روز، دقیقاً سر 3 روز، پسر متوکل منتصر باباشو کشت. میدونید که متوکل به دست پسرش کشته شد. منتصر آدم خوبی بوده، خیلی امام هادی رو دوست داشته، منتها 6 ماه بیشتر حکومت نکرد، از دنیا رفت. چون باباش رو کشته بود عمرش کوتاه شد، ولو به حقم کشته بود. مرگ امام هادی منعش کرد از این کار، چون آدم معنی باباش رو بکشه ولو کافر باشه، ولو ظالم باشه. اثر وضعیش این شد که عمرش کوتاه شد، 6 ماه بعد از دنیا رفت. ولی متوکل رو این معجزه امام هادی، ببینید، پیش بینی کرد که 3 روز دیگه متوکل، در کنایه هم فرمودا. این یکی از معجزاتی که از امام هادی علیه السلام محضر شما عرض کردم. یه داستان دیگه هم بگم، اینم جالبه. امام هادی یک شاگردی داره به نام ابو هاشم. اگر فضای مجازی دارید اسم ایشون رو بزنید، یک کمی مطالعه کنید پیرام، چون راجع بهش کتابم نوشته شده. ابو هاشم جعفری کوفی، اهل عراق بوده، خیلی آقا رو دوست داشته، خیلی با آقا مأنوس بوده، آدم سیاسی هم بوده، چند بارم زندان افتاده. خیلی این داستان قشنگه، مخصوصا برای شرایط امروز جامعه. ابو هاشم جعفری رو زندان کردن. خب تو زندان اذیت میشد، زن و بچه‌ش اذیت میشدن. بالاخره دعا و سنا و اینور و اونور آزاد شد. وقتی آزاد شد از زندان اومد خونه، صدا زن و بچهش بلند شد. ما هیچی تو خونه نداریم، تو زندان بودی، ما اینجا گرسنگی کشیدیم، بچه ها اذیت شدن. یه خورده بهش برخورد، ناراحت شد. میگه با ناراحتی بلند شدم اومدم خونه امام هادی که پیش آقا شکایت کنم، بگم آقا ما جرممون چیه؟ به جرم شیعه بودن باید انقدر اذیت بشیم؟ خودم زندان، زن و بچه‌م گرسنه. میگه با ناراحتی اومدم که خلاصه به قول خودمون دعوا کنم. اومدم خدمت امام هادی نشستم و همچین آماده بودم حرفامو بزنم، من چی نگفته بودم. امام هادی نگاهی کردم، ابو هاشم اومدی گله کنی، اومدی شکوه کنی، دلت پره، تو شکر اون نعمتایی رو که داری به جا آوردی که الان اومدی گله کنی؟ زد به هدف آقا، این میشه علم غیب. میگه من که چیزی نگفته بودم، اما شکر اون نعمتایی رو که داری به جا آوردی. میگه باز رفتم تو فکر، گفتم آدم آسوپاس شکر چه نعمتی؟ چه نعمتی؟ آقا بمونن شکر سه نعمت. یک، سلامت. خوب بود مریض باشی؟ درست زندان بودی ولی سالمی، سالمی که میتونی عبادت کنی. دو، شکر ایمان. خوب بود کافر باشی جهنم بری. سه، شکر قناعت. خوب بود حریص باشی. بعد آقا رفتن تو اتاق، 100 دینار رو وردن بهش دادن، بعدن بگی این پول، پولم بهت میدم، ولی آقا اینو یعنی چی؟ یعنی یه خورده ما چون الان تو ما خیلی زیاد شده این مسئله شکوه، شکایت. خیلی مواظب باشید. شکر، رضا، تسلیم. من چند شب قبل توی قم یه مراسمی گرفته بودن برای این سانحه اوکراین، یعنی همین هوایی، هواپیمایی که افتاد. البته شب اولی هم که این اتفاق افتاد، همون شب اول، دوم، 4 سال پیش یه مراسم دو قم گرفتن، اونم من منبر رفتن. دیشب هم دوباره پریشب این خانواده‌هاشون از من خواستن، چون 9 تا از اینا تو قم دفن شدن. یکیشون که یه آقا و خانم جوانی هن، خیلی هم پیرو آقا ولایتی، خیلی انقلابی، تحصیل کرده، نخبه. این آقا و خانمش با هم تو این هواپیما افتادن که الان قبرش دارم تو حرم اصل معصومه است، اونها تو حرم دفن کرد. من اونجا منبر رفتم پریشب، خانواده‌هاشون بودن، همینو گفت. گفتم حوادثی که برای ما پیش میاد 3 جوره. علت گاهی طبیعیه، مثل زلزله، سیل. طرف خوابیده شب توی بم، صبح 30,000 تا 35,000 تا آدم پا نشدن، دست اینا که نبود دیگه، زلزله اومد. 2، حوادثی که علتش دشمنه، مثل همین غزه، 30,000 تا آدم تا حالا شهید شدن، مفقود شدن، مثل جنگ خود ما 200,000 تا شهید دادیم. آقا دشمن میزنه، خب اینم دوتا. یا امام حسین، امام حسین رو یزید شهید کرد، ابن زیاد ملعون شهید کرد. 3، حوادثی که علتش ما هستیم. آقا بنده تون رفتم، تصادف کردم، بچه‌م از بین رفت. این آقا خطای انسانی کرد، هواپیما رو زد افتاد، ولی اینکه نه دشمن بوده نه حادثه طبیعی بوده، خطای انسانی بوده. یا آقای دقت نکرده هواپیما افتاده. یا مثلا فرض کنید توی تصادفی خواب رفته، یا توی بعضی علت حوادثش ما از خودمون هستیم دیگه. گفتم علت 3 جوره: طبیعی، دشمن، خطای انسانی. خب من با علت کار ندارم، با معلول کار دارم. وقتی حادثه اتفاق افتاد، چه طبیعی، چه دشمن، چه اشتباه خودمون، من ماشینم مشکل داشت، من تون رفتم، من یه طرفه رفتم، من کار با علت ندارم. وقتی اتفاق افتاد، بعدش ما یه بحثی داریم به نام رضا و تسلیم، که حالا دیگه حادثه پیش آمد، برید تحلیل کنید مانعشو پیدا، اما جزع و فزع نکنه انسان. این همان است که خدا می‌فرماید اگر کسایی این صفت تو زندگیشون باشه، اینا صاحب نفس مطمئنن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اگر یه کسانی این صفت تو زندگیشون باشه، حزب اللهی واقعی ان، رضی الله عنهم و رضوا ان، اولئک حزب الله. این نکته بسیار مهم و دقیقی است که در حوادث انسان جزع، فزع، ناش، چون خیلی دونا الان تو مردم ناشکری زیاد شده. آقایون یه کتابی دارد ابن قولوی، من همین تازه سر قبر ابن قولوی بودم، ابن قولوی کاظمینه، با شیخ مفید توی مقبرن، منطقه دیگه شانس ایشون شاگرد از استاد معروفتر شده. من اتفاقا دقت کردم، دیدم سینه دیوار نوشته اینجا مقبره شیخ مفید است که در سال 413 اگه اشتباه نکنم از دنیا رفت، و مقبره استادش جعفر ابن قولوی که در سال 300 و مثلا 80 و فلان اول اسم شاگرد رو نوشتن بعد اسم استادش رو نوشتن. ابن قولوی استاد شیخ مفیده، قومی هم هست مفید. خب شیخ مفید عراقی اهل بغداده. ابن قولوی یک کتابی دارد به نام کامل الزیارات، بسیار کتاب خوبی، قدیمی، کهنه، 1000 سال پیش نوشته شده. اونجا یه روایت عجیبی داره، این که گفتم از امام هادی شکوه نکنیم، اونجا نقل میکند که رسول خدا اون شبی که رفت معراج، خدا بهش فرمود پیغمبر ما 3 تا امتحان از تو میخواییم بگیریم. ان الله یختبرو که فی 3، خدا از همه امتحان میگیره. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. امکان نداره خدا کسی رو امتحان نکنه. بله موادش فرق میکنه، از بعضی ها سخت میگیره مثل ایوب، از بعضی ها راحت میگیره مثل سلیمان، بعضی ها مثل امام حسین، بعضی ها مثل ابراهیم، امتحان ها فرق میکنه. 3 تا امتحان از تو میگیریم. پیغمبر عرض کرد خدایا و ما هنه، اینا چیه؟ حالا ماها طاقت نداریم به اون بگن امتحان همون چیه، ما اصلا از حوادث آینده نمیتونیم با خبر باشیم. اینو بدانید، این لطف خداست که ما از آینده بی خبریم. اگه کسی مثلا میدونست تو کرمان بمب میذارن میرفت مراسم، مثلا عرض میکنم ما بدونیم این خانومی که میگیریم 2 سال بعد مریض میشه میمیره، اصلا زن نمیگیریم. یا این خانوم بدونین آقایی که باهاش ازدواج میکنه 4 سال بعد سرطان میگیره، تصادف میکنه، اصلا زنش نمیشه. این بی خبری ما از آینده لطف خداست، ولی معصوم آینده رو خبر داره، خبر داره. امیرالمومنین بهش میگن کی میزنه، کجا میزنه، کی میزنه، میگه باش دینم سالمه. ای بابا داریم بهت میگه محرمزون، تو همین محرمزون ابن ملجم تو محراب میزنه فرقت میشکافه، میگه افی سلامت من دینی، مسجدش هم میره، ما باشیم دیگه پامونو مسجد نمیذاریم. این فرق معصوم با ماست که معصوم ظرفیت داره. لذا از آدم تا خاتم راجع به شهادت امام حسین صحبت کردن، بودن امام حسین تو شهید میشه، همون مسیر رو میاد. پیغمبر ما 3 تا امتحان از تو میگیریم. اولها الجو، اولیش گرسنگیست. بله تو رسالت دچار گرسنگی میشی، شعب ابی طالب، تبعید. این جمله مهمه، پیغمبر به خدا عرض کرد یا رب رضیتو قبلتو و رضیتو و سلمتو، قبول کردم، راضیم، تسلیمم. رمز موفقیت این 3 تاست، قبلتو، رضیتو، سلمتو. پیغمبر امتحان دوم از تکذیب، تکذیبت میکنن، بهت میگن ساحر، کاهن، یا رب قبلتو و رضیتو و سلمتو. امتحان سومت خیلی مشکله، فی اهل بیتک، اما اخوک علی ابن ابی طالب فیقتل، علی رو میکشن، اما ابنتو که فاطمه فتزرب و هی حامل، دخترت در حالی که بارداره کتک میخوره، شهید میشه. امام حسن پیغمبر حرفش رو عوض نکرد، فقط گفت انا لله و انا الیه راجعون، یا رب قبلتو و رضیتو و سلمت. این رمز موفقیته که انسان تو زندگی قبول، رضا و تسلیم. خب من به همین میزان دیگه اکتفا کنم. اون داستان از عبدالعظیم رو اشاره میکنم چون دیگه نمیرسم. ایشون یه وقت خدمت امام هادی رسید، گفت آقا من میخوام دینم رو بر شما عرضه کنم. خدا رحمت کنه آیت الله ازبای صافی یه کتابی دارد به نام حدیث عرضه دین، 1 جلد. داستانی که دارم نقل میکنم مفصل اونجا آورده. اینو به جوانترها عرض میکنم، یه وقت یه عالمی پیدا میکنید سوال کنید ازش عقایدتونو، حمد و صورتونو. یه وقت نکنه یه عمری آدم یه کاری اشتباه انجام بده. یکی از اینو من نوشتم یه جایی منتشرم شده، یکی از کارهای مهم اصحاب ائمه عرضه کردن دینشون بر ائمه بود. یعنی طرف امام صادق رو پیدا میکرد، امام باقر رو پیدا میکرد، آقا عقاید من اینه، نماز من اینه، روزه من اینه. حتی گاهی جلو امام نماز وای میساد میخون طرف، مثلا حماد ابن عیسی وایساد جلو امام صادق 2 رکعت نماز خوند، گاه من 2 رکعت نماز میخونم شما ببین درسته یا نه. خیلی سخته به امام صادق نماز خونده، 2 رکعت نماز خوند. البته وقتی تمام شد نمره منفی گرفت. آقا بهش فرمود چقدر زشته، 60 سال از عمر شما میگذره دو رکعت نماز درست نمیتونی بخونی، 60 سال 70 سال ما عقبه، چقدر زشته 60 سال و 70 سال میگذره لا یصلی رکعت، دو تا رکعت نماز درست نمیتونی. آقا مثلا پیش خودش فکر کرده خیلی قشنگ خونده. حماد ابن عیسی آدم معمولی نیست، از اصحاب خاص امام صادق. گفت آقا میشه یه خواهشی بکنم؟ شما نماز ما رو که رد کردی، شما دو رکعت نماز بخون ما تماشا کنیم. بعد آقا وایساد دو رکعت نماز اما اینطوری بخون، اینطوری. حالا تو اینترنت بزنید کیفیت نماز امام صادق اومده، دستا رو کجا گذاشت، به کجا نگاه میکرد، چجور رکوع میکرد. حماد هم نه اینکه قرار بود یاد بگیره، دقت کرد تمام چقدر فاصله پاش بود، در تمام جزئیاتش اومده. نماز امام صادق اول حماد ابن عیسی خوند رد شد، بعد آقا خوند فرمود حالا تو نگاه کن من چجور میخونم. گاهی از اوقات پیش ائمه میمدن وضو میگرفتن نماز میخوندن. حضرت عبدالعظیم گفت آقا من دینم رو بر شما عرضه میکنم، ارید و ان اعرض علیک دینی، هر کجاش اشکال داشت شما درستش کنید. بعد عقایدش رو در 6 قسمت برای امام هادی شمرد، دیگه وقت نیست من برای شما بگم، در 6 قسمت عقایدش رو برای امام هادی گفت. آقا عقاید من اینه 1 2 3 4 5 6. آقا فرمود والله دین واقعی همینه که تو داری، ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. عجب دعای قشنگی، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت. هر وقت ما از منبر میمدیم پایین همین دعا رو برام انجام میگه. من هر وقت میرفتم خدمت ایشون خداحافظی کنم، آقای صدیقی میفرمود به منم همینو میفرمود، ایشون همین یه دعا رو میکرد، ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره، یعنی ان شاء الله تو دنیا و آخرت ثابت باشی، نلرزی، عوض نشی، تغییر نکنی. مثل اونایی نباشی که دم از ولایت میزدن حالا ضد ولایت حرف میزنن، او انقدر داغ بودن یه وقتی حالا خودشون شدن ضد نظام و همه چیز. نه آقا، ثبتک الله، ثابت. تو زیارت عاشورا میگیم دیگه، و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. لذا خیلی این دعا رو بخونید، خیلی. یه آقایی بود به نام احمد ابن هلال، اونم از اصحاب امام هادی و امام عسکری است. عجیبه، خیلی عجیبه. 50 سفر حج رفته، 25 سفرش پیاده رفته. خیلی حرفه، 50 سفر حج 25 سفر پیاده. آخر عمرش منحرف شد، منحرف شد، منحرفی که اصلا دیگه همه چیز رو زد انکار کرد، اصلا خودش برای خودش دکان باز کرد. امام عسکری نفرینش کرد، فرمود لا غفر الله له، ایشالله خدا نیامرزدش. چون واقعا بعضی رو خدا نمیامرزه. احمد ابن هلال یه فرقه درست کرد، یه انحراف ایجاد کرد. بعد اینو خوب گوش بدید دیگه، عرضم تمام. آقا فرمودن به خاطر اینکه ایشون این دعا رو نمیخوند، اگر این دعا رو میخوند و عمل میکرد اینطور نمیشد. اون دعا چیه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این دعا مال کیه؟ اگه گفتید قرآن که میدونم و از کرامات شیخ ما این است، شیر را خورد و گفت شیرین است، معلومه مال قرآن. دعاهای قرآن هر کدومش مال یه کسیه. مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه مال حجاجه. رب اشرح لی صدری مال حضرت موسی است. رب اوزعنی ان اشکر مال حضرت سلیمان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مال حضرت ابراهیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج مال پیغمبر ماست. بله این دعا هر کدوم علامت داره. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه مزد آسیه است. این دعا مال کیه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این دعا مال ائمه معصومینه، مال ائمه است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اول سوره آل عمران میگه این دعا مال راسخون در علمه. یه کلمه‌ای داریم تو قرآن راسخون فی العلم، میگه این دعا مال راسخون در علمه. امام صادق فرمود نحن راسخون فی العلم، منظور از راسخون در علم که اول سوره آل عمران اومده ما هستیم. این دعای ربنا لا تزغ رو نگاه کنید، اول سوره آل عمرانه قبلش هم میگه راسخون در علم یقولون، میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا ابا الحسن، یا علی ابن محمد، ایها الهادی النقی یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یکی از مصیبت های امام هادی داغ جوان دیدنه. داغ جوان خیلی سخت. ایشون پسر جوانی دارد به نام سید محمد. سید محمد از امام عسکری بزرگتر بود، بسیار مرد متدین مؤمن. الان هم حرمش رو رفتید دیگه، زیارتگاه. خیلی هم اهالی سامرا و شهر بلده بهش اعتقاد دارن، خیلی خیلی اعتقاد دارن. این شخصیت پسر بزرگ امام هادی علیه السلامه که در جوانی از دنیا رفت. امام عسکری تو تشییع جنازش گریبانش رو چاک داد، داغ داداش، داغ برادر سخت. و امام هادی هم مثل باران در تشییع جنازه این پسر گریه می کرد. نمیدونم به چه دلیل تو سامرا دفنش نکردن. فاصله داره چند کیلومتری. بدن تشییع شد، بدن رو آوردن به خاک سپردن. میدونید کراهت داره بابا بدن فرزند و میان قبر ببره. گفتن اگر کسی فرزند از دست داد نذارید باباش تو قبر بره، کراهت داره. خود پیغمبرم وقتی ابراهیم پسرش از دنیا رفت 18 ماهش بود، خودش اومد کنار، امیرالمومنین رفت بدن رو به خاک سپرد. گفتن نگذارید پدر کنار بدن جوانش بمانه. شاید کربلا هم به همین دلیل بود. ابی عبدالله رو کرد به جوانها، فرمود بیایید بیایید، احملوا اخاکم الی الفستاد. پدر نباید بدن فرزند رو حمل کنه، نباید زیر بدن فرزند قرار بگیره، نباید بدن فرزند رو طاقت نمیاره. لذا جوانها بیایید بدن علی رو به سوی خیمه ببرید. آقا جان امام هادی شما داغ جوان دیدید، سید محمد مریض شد و از دنیا رفت، اما بدنش اربن اربا نبود. ابی عبدالله وقتی اومد کنار بدن علی هرچی صدا زد، ولدی یا علی پسرم، هرچی فریاد زد، رفع صوته و بالبکا. لذا یه جمله ای گفت، این جمله رو من برای خانواده شهدا عرض میکنم، خیلی جمله سنگینیست. شما میدونید امام حسین میدونست بالاخره تا غروب شهید میشه، حد اکثر زمانی که میمونه بعد از علی حد اکثر ممکنه چند ساعت باشه، اما با این حال گفت بابا لقد استرهد من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فرید. بابا تو رفتی و راحت شدی ولی بابا رو تنها گذاشتی. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدای عاقبتمونو ختم به خیر کن، در ظهور آقامون تعجیل کن، بیمارانمون رو شفا عنایت بفرما، مسلمانان غزه رو یاری کن، اسرائیل و انگلیس و امریکا و دشمنان رو سرنگون و نابود بگردان، رهبر عظیم و شأنمون سلامت و عزت عنایت بفرما. صلوات عنایت.